حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا، در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو، اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستند، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. ازی که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما امو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره، به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت. ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از این که بالای شوهر فشار وارد نشن، ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی اون میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه، و یکی هم مهر مؤجل است که اون میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر مؤجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه، و یا هم وفات، مسئله وفات مطرح شده، باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شوه حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در او دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگر پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسم مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شوه و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایوار یا کسای دیگه که روز فامیلشان هستند، ای در نظر گرفته نمیشه. و در زمین حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شود برای خانم، و اگر مثلا خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاح خط و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمانی یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر این حق به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برشان در نظر گرفتن نشده، امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شود، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه، یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که این مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه، و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از ای اساس شرعی است و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود داره، موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است. مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق بر مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهن که این حق را بپردازه، و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهن که از این حق خود استفاده بکنن. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود، و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتر را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوطی از اونا هست و اونا مکلف هستن که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشن، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شوند و حق اصلی است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحق از اوست و مالک از اوست برشان در نظر گرفته شوند. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشته ها برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به حساب می ده که از این حق اساسی خود استفاده نکنه. و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کمی اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بده، این به این معنا که از این جسارت را به خرج بده تا ای که از این حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود. وضعیت دیده شود، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شوه، ولی آگاهی آمه، تنویر از هان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده عجیب وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و یک خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه و از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای از خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین رشته پیدا و بین وکیل گذار در محل، به خاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نی، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیشروی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرین خوری که چیزی که معمول است، مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست. و شوهرهایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستن که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها، و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش را برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانهای مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده. مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه، و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره، باز نصف مهر در راجعسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه‌ای که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه اگر شوهر دوباره از خانم میگیره، باز ده او مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره. معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شوه. ولی اگر خانم میخواد که از این حق حبه بکنه یا بخشش بکنه، میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربطی نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر، حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که است، ای همه در تضاد است. فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و هیچ کسی در این باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره. در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، به خاطر که اصلی حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شود. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است و یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. بر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان لای حق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم، به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین. بفرمایید استاد محترم، از شما بشنویم. آقای کبیری
تشکر از سوال شما. من نادر کبیری استم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوجه تولد شدیم. پدر ما به نام مرزا کبیر شهرت داشت. شغلشم تکدار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پلخمری و کابل تا سروبی، جلال آباد و تورخم، در اینجا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد. در اول در خود چارایی آج یعقوب، یک سرک این طرفتر، طرف کلوده پشته در اوجه بودیم. با سال بعدی از اوجه کشکشی شد، در زیر تپه کلوده پشته مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما اون مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم. در سال 19 به خانم 19 افتاد و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک، اقتصاد، جامعه شناسی، در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از اون سنف هفت چند مضمون مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات اینا به زبان آلمانی بود، لسان آلمانی هم تدریس میشد، گرامرش هم تدریس میشد. در ضمن در اون وقت یک جایی به نام گویت استیتوت میگفتن که آلمانی تدریس میشد، یعنی در اون 6-7 سال که من در مکتب بودم در اونجا لسان از مکتب و از گویت استیتوت یاد گرفتیم و بعد در آلمان کامدیم دوباره لسان هم خوندیم یک سال و بعد از اون که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است، در اونجا یاد گرفتیم و رقم بود که من در دلیلی معصیلی زندگی میکردم. مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینه محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. با مو اساس باز من لسان یاد گرفتیم.
بله، جالب است در اون دوران که شما درس می خواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، دیگر در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ می شدن زبان به قدر کافی یاد می گرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب می خواندن چندان زبان صحیح یاد نمی گرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه هم مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن نزد به کسایی که انگلیسی خوان بود. چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردی در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمیشد، در فارسی تدریس میشد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودند و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتند.
در دوران شما مخصوصا آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن، منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریس شروع کردن که یک کمه که باز ضعیف و ریشدن. همه تو نیست؟
خب بعد از انقلاب نامیمون افت ثور موضوع افغانستان هزار نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب هم مترستن، مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن، یعنی شوروی قدرت گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه همچنین یک کشورا زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجا میخواستن که همیش زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی مساهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داوود خان شد شما چند ساله بودین؟
من در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه از افغانستان خارج شدم. خارج شدن من به آمدن من طرف آلمان 6 باباتش داوود خان کودتا کرد، 5 سال باز داوود خان خلقی ها کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امید دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاهی ما بوده.
دیگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد.
باز من نمی مادم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم خودش به سرک بوده، نفس کودتا را کشیدن. اون همه قسمه اگه در کابل بودم تو میشد. حالا خب و چانسیست که نبودم متعلاف شمه ای زنیم.
منطقه بزید ظاهر خان نه در دوران شاه مخصوصا در مدعه دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشد. ما مثلا صنف سید جمالدین افغانی صنف 5-6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چی ها میامدن مکاتب ابتدایی را هم راحت نمیماندن، میفتن برین در مظاهره برین. بعد از او به لیسه حبیبی هم که رفتیم باز در اوجا از منزل 4 سال میکدیم پایین، شما جوانا استاد میشتین فاکولته یا اینا، باز بیرقای عجیب و غریب، باز ما ایران میمونیم که برایم نبرایم، اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوانا مظاهره کرده خوب از خراب ساختین. نه خود او دوران،
نه دو دوره سعی کنیم بنا به اقرار خودتان ما مظاهره میکنیم، به شما سوال خلق میشد که زیر کدام بیرق بریم. مگر شما انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرین و چه وقت انتخاب میکنین که عقلتانه به کار منداختین؟ ولت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان هم میبود که سوال کم خلق میشود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم، فکر کنیم برای جواب میافیم، جواب که رفتیم به معرفت میرسیم. یعنی از بی معرفتی ما وطن به ایجا رسیده که در ایجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم، ما بسیار عمده میدانم عوامل اصلی عقبمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز تفکر طالبانی است. اما او به ظاهرات او خروشان بود، اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردن خویی خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردن، اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنن و تا دانشجویان زیادتر سابق زیادتر مظاهره میکنن. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است، اما این کس از او سوء استفاده میکنه این دیگه گپ است. در ضمن در مورد ظاهر شاه ما گپ زدم، من تا ما یک پیش قضاوتی در حکومت ظاهر شاه در زمان دوره داشتم. ما بچه خاله عبدالخالق، کسی که نادرشاه را کشت، بچه خاله از اوستم. این موضوع سر آدم تأثیر میکنه. چرا؟ که بعد از این که عبدالخالق گرفتار و شهید میشه، مادرم از زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت، خانم دومش مادرم شد، ازدواج کردن. یعنی اینا هم در ذهنیت سازی تأثیر داره، تأثیرات هویتی موجود هم هست. با وجود از آن امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود. به تحلیل فیلی من شاه حاضر بود که به مردم به تدریج حقوق بیشتر بتن و به مود دازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میرد.
در اینجا یک سوال دیگر را ایجاد کرد. سعی کنین شما گفتین که من انتر یک چی هم داشتم، مشکل هم داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخوانین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین، نه؟ یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالتان یا کسی در یک مسئله دیگر دست داشت، نه؟ از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران. من یک چیز هم میخواستم بگویم که شما گفتین که امی زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین. ما یک خاطره دیگر هم در این مورد برتان بگویم که باز ما سنفی ها ما میخواستیم سینما بریم، باز میرفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن، میگفتیم خو یک چی که صدا میکردن ما هم که شان صدا میکردیم، باز زیر از او بیرق، زیر از او بیرق، هم قسمی از لیسه ما برامدیم غل کده باسکیلا رو میگرفتیم میرفتیم سینما آریانا فیلم های خوب سل میکردیم. برای ازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو سنف 7-8 جوان ها رو سینما بریم. فکر کنین دیگه اینقدر فامیل هم سختگیر بود، یک قسم پرنسی بود، تکپا بود، فامیل هم متوجه اولادای خود بودن، نه؟ نالا از او خاطر میگم که شما در مو دوران خوب میفهمین در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد، چی فکر میکنین؟
نه خیر، در معارف هم باید سیاست داخل شود، منطقه استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگام بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد. در مورد حکومت ظاهرشاه که من قصه مادر خدا بیامرزا مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بود، مرزا کبیرخان تکدار، و پدرم امرای داود خانم آشنایی داشت، در پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رج داره پدر ما ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد. اما به این که ما بچه خاله عبدالخالق هستم مرا کس نمیشناخت، از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق حتما شما جریانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده، یگانه کسی که زنده مانده مادر ماست که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک در زندان تلف شدند. و مادر ما تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر ما داشتنایی که به اساس تصادف ما در برلین امرای خلام نبی خان چرخی بله امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم. وامت بود که من در برلین بر وقتای رخصتی می رفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم. امی فامیل چرخی بود، در حالی که من هیچی داستان مادرم خبر نداشتم که مادر من با غلام نبی خان چرخی یعنی تمام فامیلشان یک جای در یک اولی زندگی بکن، یک جای کلان شدن. امی عبدالخالق هم عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از یا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه سنف 11 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلش در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم، تا او وقت من نمیفهمیدم. و آن بساس همی بود که با فامیل از یاشنا شدم، یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی همراه ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان. تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه شطرنج کرد، خیالش که من شطرنجباز عادی شدم، در حالی که من مهارت زیاد در شطرنج دارم، از سابق از افغانستان و همیانم شطرنجباز هستم. و این بچه را من بردم و ایام چون در خانه شطرنج میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا شطرنج بازه زورشان میته یا برشان مشکلات تولید میکنه. دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خودم می‌دیدم، آخرای هفته میله داشتیم. عمو خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچه‌ش به ما سازن باخته بود. آورد چشتیم و گفت زدیم و اطراح ای بابیش من را چلیم داد که خیلی بیا ما تو سدرنج کنیم. من خبر شدیم که تو بچه ما بودی. من گفتم بفرمایید بیا. ما دیگه او وقت سنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم در آلمان زندگی داشتیم. در سال 1974 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم. یه نواسه غلام نبی خان چرخی، غلام دستگیر خان چرخی باخ. یک دفعه باخ، قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیس کس زور بته. خب قبول میکنه که باختیم، خلاص سازان بازایش زور نمیته، منتها باز کوشش میکنن که دیگه دفعه بره. دیگه گفت هست امی غلام دستگیر خان چرخی رو زور داد، گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت سازنج دیگه ایره ما باز بردم، دفعه سیوم باز بردم. دفعه سیوم که من اینو بردم، خب من بسیار لایق بودم، همیانم بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما را باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره صدرنج من 2000 است. 2000 اینال صدرنج کس ناو که داخل صدرنج میشه و تو یک نمره میتن. باز هر چقدر لایقتر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادترین نمره را مثلا کسپاروف و قهرمانای جهانی دارن که 2800 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است. اما 2000 یک سازنده باز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازنده مخزال یاد نگرفتیم، از سن 5 سالگی از پدر خدا به آمدن سازنده باز بود یاد گرفتیم. من 12 برادر دارم، هر 12 سازنده باز بود به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده، خانه ما است، ما وزی تابال سازنده در درایستیم. اوام عاشق سازنج است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم سه دفعه. خب جالب گپ مدعی بود که بعد از سه دفعه امی غلام نبی خان، غلام دستگیر خان، بچه نبی خان، یکم همه تو خود سر جایشان تکه زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برام از تعجب بود. خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیر خان تیکدار هستم. یاده از امی جای خود و چط خیست مرا بغل کرد، بباشش مرا بغل کرد. اون گفت از کدام زنش است؟ اون باز برم بسیار قابل تعجب بود که چرا زنهای پدر من سوال دار نمی فهمید تا دوستان عبدالخالق و مادر من نمی فهمید که 20 سال بعد 16 سال بعد دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی. باز تعجب کم، گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش را گرفت که از بی بی خورد. من گفتم آه مادرم بی بی خورد میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادرم کرد و قصه عبدالخالق کرد و قل قصاره کرده. پیش از اون من صحیح خبر نداشتم. یعنی به سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیرخان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامشی است که باز در سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما هم رو خوانده باشین یک کتاب تاریخ نوشته کرده به خیالم نامش خالد است.
بله من خواندم کتاب.
در اونموج قصه مادر ما هم نوشته است و عکس چهار برادر ما که از مادر اصلیم است و من هشت برادر نگام از مادر دومین دارم جمع یک خواهر. اما چهار برادره که ما از یک مادر هستیم از امی بی بی خورد یا خاله عبدالخالق چهار برادر هستیم. عکسشم در بو صفحات از اون نشته است و عکس مادرم هم در اونج ماندگی است و یکم داستان مادرم باز نشته کرده در اونجه. یعنی من در اون وقت بازی گپا را فهمیدم. در افغانستان خب من نمی فهمیدم و مادر بابیم هم نمی خواست ما بفهم. مادرم هم حسن بابیم نمی خواست بفهمه که زنش از اون تک جای هست. یک کمک در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما من به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما دو وقت نبود اوجه از ترس هم کس گفته نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضحه که من دو خبر نبودم.
امینجا شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین، امی سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخانه؟
مایر از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن ازی میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده. یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره، امی خود مسجد شادشمشیره، در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شادشمشیره دست چپ است. دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود. یک گولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقتی که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو، این در اون وقت سفیر ترکیه بود غلام نبی خان چرخی، جندال هم بود، سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادر خان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا باشن یا در قدرت باشن و اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست. بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه دمی اتاق خود نادرخان است که مدرایه سلام میته یا نمیته، ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گفت هم از دهن مادرم شنیدیم در وقتی که در کابل بودم، مگر رابطه خود باز مادرم نمیگفت. اما این داستان چندی دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه ایره ازر در چارپایی مانده میارن در میروی حولی خانهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است در اوجه میباشه. وقت چاشت میشه میایه دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمی نادر خان دشمنی داره با نامان الله و با غلام نبی خان چرخی هم ای به می گمان شد. پس آن باز فهمید که ای در ارگ شاهی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود تا جایی که من شنیدیم برای خود تعهد میکنه. اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم برش نصیحت هم کردی که او بچه ای کار نکو، ای کار بیعقلی نکو. مگر ای تصمیم خود گرفته بود با صبر کرد. یعنی فهم چند ماه بعد بود تا من مسئله شهادت نامار نادرخان به دست خود تقسیم کنه. بازی آمد زنش و میگم که گفته که ما قصور یا قصد بادار خدا گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخیر بادار می گفتن. می گفتن ما قصد بادار خدا گرفتیم. یاسیو را بسیار دوست داشتن. منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود. یعنی هم مادر ما با خواهرش دیگه فامیلش و همچنین با فامیل خود غلام نبی خان چرخی عمت داشت. موضوع ما دو فامیلی که با هم برادر و اطرا بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. بازپسان البته مادر ما به دلائل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است. منطقه در اینجا یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه بند میشه بخیلم، که در اونجه باز امی بخیلم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بوده یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن در زندان یا پت پت درس میخوانن و در اونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اینقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تو مچم شما میده شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیدیم، واقعیت هم داره و مادر ما این قصه میکرد. از زندانی بودن خود مادر با ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش رو نمیگرد، اما از اینکه زندانی بود در اونجا چیا گذاشت. در زندان ولایت مادر ما بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادر ما قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نشته یاره یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایر بارا قصه کرده و ما ایر تایید میکنم کم نادر و هم پسان ظاهر دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقف خو نگره، بچه سقف خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه، اما نادر خان میراث از او را ادامه داد. پس آن نادر خان که کشته میشه، بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، باز در اوج بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داوود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری داوود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است. و دخترها یاد من به شمول خواهر من و دیگر کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم. پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتیو بود از این گپ داوود خان استقبال کردن و داوود خان هم نیست یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن، تا این که باز کودتا میشه و باز داوود خان همراه فامیلش رو قسم شهید میشن حتی از نصف خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید، از او خاطر خیفیلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار زیاد تشکر آقای نادر کبیری.
دای گل بستان، دای گل بستان، شاد
وقت
قبول زایدم نز پیر می فراش نه قبول زایدم نز پیر می فراش نه با مسجد درون می خانه می با مسجد راه دارم می درون می خانه کیستم من سی افسانه کیستم
اگه تو یاد نمایی من از خوشی تا با سحر میگویم
که تو دلدار منی که تو غمخور منی که تو جانان منی دوست دارم که تو دلدار منی که تو جانان منی که تو غمخور منی دوست دارم دوست دارم دوست دارم
زندگی چیز خون دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو مردن زندگی چیز خون دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو
زنده باشین لا 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 لا
چادر اصل شانه کدی مرا دیوانه کدی
قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کبول
از ریز اگه کس مید اگه کس قندوله کس سرشار است دختر کلاب است دیدمت یار که آمده بودی سر زینه دست پایت پخینه مت یار کی آمده بودی سر زینه دست پای پرخینه گفتم مد با سبته گفتم مد با سبته چادر اصل شانه کدی مرا دیوانه کدی
قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کبوله قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کبوله یک یک یاره که دارم یک یک یاره که دارم شیخ علیه سرگردن و مو